بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله امروز یه توفیق داشته باشیم به یک موضوع و مسئله در مورد خودمون انشالله توجه بیشتری بکنیم انشالله. گاهی زندگی به این شیوه که آدم معمولا نگاهش و توجهش و گوشش به بیرونه که چه میگویند و چه می نمایند و به نمایش می گذارند و دعوا سر چیه، بحث سر چیه، چی رو قیمت گذاری می کنند، چی رو می گن گران قیمته، چی رو می گن ارزان قیمته، چه کسی جایگاه او جایگاه بلندی است، چه کسی در جامعه آدم کم منزلتی است. گاهی آدم وقتی که توجهش به بیرون از خودش میره، ادراکات خودش یادش میره، اصلا توجه به ادراکات خودش نمی کنه. تا جایی که اینی که عرض میکنم دیگه چیزیست که به نظر من به راحتی میتونیم بیرون این رو مشاهده کنیم. دو روز گذشته بود با یکی از دوستان گفتگو میکردیم، همینجوری به شوخی گفتش که من اگه برم رستوران یه غذایی میخورم که تلفظ اسمش خیلی سخت باشه. گفت یعنی چی؟ گفت به خاطر اینکه انقدر با ساختن اسم، با ترکیب اسم در واقع در مردم رغبت ایجاد میکنن که فکر کنن این چیه. گاهی افراد به قیمت غذا رو میخورن، گاهی به برند بودنش غذا رو میخورن، گاهی به تابلو اون رستوران، گاهی به حواشی این رستوران. ببینید اگر اینا که من درز میکنم غلط باشه، دیگه هیچ رستورانی نمیاد خرج حواشی بکنه، رستورانی خرج نمیکنه برای اینکه برند بشه. بعد کم کم ما یادمون میره این غذایی که خوردیم اصلا طعمش چی بود، اصلا چی بود، خوشمون میامد یا خوشمون نمیامد. ابا میکنیم و حیا میکنیم که بگیم اون آبگوشتی که مادرمون میپخت یا اون برنجی که اون میپخت خیلی بهتر از این برنج بود که اینجا مثلا قیمتش فلان تومنه. بالاخره این پولا داده میشه، این غذاها داره خورده میشه، این اقبالها رو آدم میبینه، نه اینجا، همه جای دنیا. من با این مقدمه میخوام اینو عرض کنم، مخصوصا به دوستان جوانتر که خدای متعال انسان رو که خلق کردند و ادراکاتی رو برای او قرار دادن که معمولا در تقسیم بندی ادراکات، یعنی یه سری ادراکات حسی، یه سری ادراکات غیر حسی. حسی مثل این که من ذائقه من، بویایی من، گوش من، این لامسه من، اینها یه چیزایی رو بینایی من میبیند و مشاهده میکند، درسته؟ و همه ما خودمون اینطوری هستیم، از یه رنگی خوشمون میاد، از یه گلی خوشمون میاد، از بوی یک گل یا بوی یه عطری خوشمون میاد، از یه صدایی خوشمون میاد، یه مثلا پتو میخوایم بخریم، یه پارچه میخوایم بخریم، لمس میکنیم از طریق لامسه اینی که آیا ملایم طبع ما هست نیست، اینها رو در واقع ادراک میکنیم. یه دسته ادراکاتی هم هستش که ادراکات حسی نیست. گاهی آدم احساس میکنه که مثلا یه جایی مثلا وارد میشه یا یه جایی ساکن میشه یا همنشین کسی میشه، مثلا خیلی لذت نمیبره اما جای دیگه میره احساس آرامش میکنه. احتمالا همه ما این حسا رو داشتیم. مثلا شما یه مسجدی میرید که مثلا قدیمی باشه، بانیش نیتش مثلا نیت خوبی باشه، مالش مال خوبی بوده باشه، آدم اونجا میره آرامش میگیره. یا مثلا حرم اهل بیت علیهم السلام شما میرین، یه حسی دارین و جالبه، درسته به زبان نمیشه آورد ولی قطعا حس شما در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام با حس شما در کربلا، حرم سید الشهدا علیه السلام، با حرم موسی بن جعفر، با حرم امام رضا علیه السلام، با قوم، با نمیدونم، اصلا اینا میفهمید، احساسات آدم متفاوت. ولی این لامسه نیست، دقیق میفهمید لامسه نیست. اجازه بدین این جمله رو بگیم که خدای متعال انسان رو که خلق کرده ادراکات او و احساسات او میزان است، ملاک است. به تعبیر دیگه تنظیم شده است انسان تو این دنیا میاد. اینایی که نوازندن اون آلت موسیقی مثلا فرض کنید تارشون رو میدن یه نفری که وارده کوک میکنه، یعنی سیماشو تنظیم میکنه که صدای درست از این شنیده بشه. اینم یه چیزیه دیگه، یک تخصصیه. من که خلق شدم خدای متعال، خدای این تعابیر رو ببخش، ما اینجور به کار میبریم، مثل یه جنسی که کارخونه میاد بیرون همه چیش استاندارده و درسته، من اینجوری به این دنیا آمدم. لذا طبع شما اگر از یه غذایی متنفر باشه و طبع مردمان متنفر باشه، اون خوردنش حرامه. و جالبه اینو اطبا میگن، مخصوصا اطبای قدیم میگن اگر احساس کردید مثلا در حالت بیماری هستید، یه حالت مثلا شبه بیماری دارید، اگه طبعتون به غذایی نمیکشه اون براتون مفید نیست، و اگر طبعتون به یه غذایی کشیده میشه اون براتون احتمالاً مفیده یا حداقل مضر نیست. اینو همه ما امتحان کردیم. خب این مال جایی است که من کوکم تنظیم باشه به اصطلاح، یعنی به هم نزده باشم خودم رو. ما معمولاً ادراکات خودمون رو به هم میزنیم، احساسات خودمون رو به هم میزنیم. ادراکات حسی رو که خیلی راحت به هم میزنیم، تو غذا خوردن بی قاعده میخوریم، بی وقت میخوریم، سر هم میخوریم، با هول و با عجله و شتاب میخوریم، گاهی فریب تبلیغ رو میخوریم بعد غذا رو میخوریم، فریب رنگ رو میخوریم، فریب اون آرایش غذا رو میخوریم که مثلا خیلی خوشبر و روی بد غذا رو میخوریم، که این در واقع چشم داره لذت میبره. اگه مثلا دیدین یه جایی همبرگری گذاشتن خیلی قشنگ، مثلا لایه لایه چیز گذاشتن، آدم خیره میشه، باید بگیم ببین این برای لذت چشمه، چقدر قشنگه. ولی ما اشتباه میکنیم، اونی که چشم ما زیبا میبینه رو فکر میکنیم باید برای ما هم در واقع اون سلامت رو به ارمغان بیاره و قرار اون ملایم طبع ما باشه. البته از همین استفاده میکنن، ما رو فریب میدن در تبلیغ، از صدا و تصویر. اگر تبلیغ غیر مثلا رسانه‌ای باشه، بیرون باشه، و از این شامه، این بویی که ما حس میکنیم استفاده میکنن برای اینکه ما رو جذب کنن. طرف مثلا فرض کنید اون گوشتی که استفاده میکنه در آشپزخانه برای مثلا کباب، اون گوشت خراب و فاسدیه، ولی اون چیزی که بیرون داره بوش به مشام میرسه یه چیز دلبریه، که نمیدونم شما دیدین یا نه، یه چیزایی میزن رو زغال، اون در واقع میگن بو میکنه، یعنی او بو رو پخش میکنه. حالا به هر حال این بحث مهمی است، یعنی دوستان عزیز جوان ما، نوجوانان ما باید اینو یکم توجه بکنن. عمده فریبی که در واقع آدم میخوره، مخصوصا توی خوردنی ها از این طریقه، هزینه میکنه و خرج میکنه. خب اجازه بدین این بحث رو در واقع جمع بکنیم، این مقدمه رو. من رو خدا خلق کرده، خدای متعال ضعف نداره، نقص نداره، خدای ببخش ناتوان نیست، جاهل نیست، کم نذاشته. خدای متعال من رو اینجور خلق کرده، درسته؟ اگر من طبیعتم رو به هم بزنم، بی قاعده بخورم، بی اشتها بخورم، خلاف میلم بخورم، تو مجلس عروسی دنبال غذا گرونه باشم که بخورم و چیزی که کمتر میابم اونجا پر بخورم، خب کم کم من دارم ذائقه‌م رو عوض میکنم. اما اگه اون غذایی که خونتم میخورده از دست بر غذا، همون غذام توی اون عروسی هست، مثلا شما قیمه دوست داشتین، قرمه دوست داشتین، کرفس دوست داشتین، هرچی از غذا همونجاست، آدم حیفش میاد آمدم اینجا کرفس بخورم، حیفه، خب تلف میشه عمرم. خب اینجوری کم کم آدم اون تنظیمش به هم میریزه. همه شما اینو میتونید امتحان کنید، اگر جای مهمان بودید، اگر سر سفره نشستید، نگاه کنید ببینید آیا این رو درک میکنید که میلتون به یه غذای بیشتره، به یه غذای کمتر، به یه غذای میل ندارید. اگر انسانی تو اون تنظیم خودش باشه، رو ذائقش توجه کرده باشه، رو اشتهای خودش در واقع غذا خورده باشه. اشتها با هوای نفس فرق داره ها، اینایی که مثال زدیم اونا مال هوای نفسه. اشتها یعنی این که من این غذا رو میشناسم و به شکل طبیعیش در واقع دارم میخورم و مصرف میکنم. این آدم رو میشه بهش گفت که تو ببین میلت به چه غذایی کشیده میشود، به چه غذایی کشیده نمیشود، این در واقع مسیر سلامت توست. ما یه روایتی هم داریم که هر کس اون چیزی رو که عادتاً اون رژیم غذایی رو داره یه دفعه ترک نکنه، اگرم خواست جا به جا کنه با یه شیب ملایمی در واقع این کار رو بکنه. این همین ادراکات در ادراکات غیر حسی هم هست، منتها من اگر در مجلسی وارد شم دیگران میگن آقا این مثلا آقا خیلی بزرگه، یا اینجا جای عجیبیه، یا اینجا بلیتش گرونه، یا اومد اینجا مختنمه، خب منم کم کم باید احساساتمو تنظیم کنم با اینا دیگه. یعنی بیام اینجا بگم اینجا چه جای خوبیه، من چه جای خوبی آمدم، چه جایی مثلا مهمی آمدم. ببینید مثلا ما الان آمدیم به مجلس روزه مثلا آخر سفره، فرض کنید حالا خدا نکنه این احساس در ما باشه، فرض کنید به این نفر بگن آقا اینجا مجلسی هست، میگه خب این که چیزی نیست، خب در که بازی آدم نشستن یکی داره حرف میزنه، نه اینجا خیلی چیز خاصی نیست، فیلم که بر نمیدارن، عکس هم که نمیگیرن، سابقه هم که برام نمیشه، اومدن اینجا چه فایده ای برام داره؟ میرم یه جایی که اقلا تو دوربین دیده بشم، تلویزیون نشون بدن، بعد توی آلبوم بندازن عکسم و یه چیزی بشه آخه. میرم جایی که جمعیت موج میزنه، منم بگم ببین منم تو اونا بودم که موج میزدن. ما ادراکات غیر حسیمون هم از دست میدیم کم کم، برای اینکه بی‌توجهیم، برای اینکه من خودم عرض میکنم، برای اینکه تحت تأثیر القاعات دیگرانیم، تحت تأثیر توصیفات دیگرانیم. افراد میان برای ما یه چیزایی رو تعریف میکنن الکی، ما فکر میکنیم خبریه. ببینید بسیاری از این مسافرت هایی که انجام میشه برای مثلا تفریح و حالا خوشگذرانی حلال و لذت بردن حلال، بسیاری از اینها مال اینی که یه جای تبلیغ کردن دیگه، مثلا طوری که چهار تا عکس انداخته و نمیدونم چیکار کرده و فلان. ما میریم اینجا، هیچ وقت ما نمیریم یه روستایی یه دهی کنار چشمه رودخانه بشینیم بی سر صدا آسمان آبی، اصلا این که چیزی نشود، در و دهات که ارزشی نداره. یه جایی بریم چهار تا نمیدونم آرم و تابلو یه چیزی آخه باشه. و اینطوری ما ببینید، شما ببینید دیگه، فیلم‌ها رو ببینید، عکس‌ها رو ببینید، تبلیغات رو ببینید، ببینید همه اونا ایجاد هیجان میکنه، همه اونا میخواد ایجاد حس بکنه، همه اونا میخواد به من القا بکنه که اینجا جای خوبی است، خرج کن. وقتی به ما میگن یه صنعتی به اسم توریسم، یعنی اینکه همه کشورها تلاش میکنن که نگاه آدم‌ها رو بخرن و خیره کنن و از طریق نگاه اونها و شنیدن‌های اونها مردم رو جذب کنن به این دیار که خرج کنن، که اینجا بمانن. حالا هر چی هم لازمشون هست مطابق میلشون ما تهیه میکنیم، هر چیزی که برای خوشگذرانی مناسبه. خب بنده نمیخوام بگم اگر کسی سفری رفت، جایی رفت، مثلا خوشگذرون حرام، اصلا بحث این چیزا نیست. بحث اینه که بالاخره من یک انسانم دیگه، من یک انسانم. بعد آدم سنش میره بالا، بعد حسرت میخوره، میگه چی مفت عمرمو ضایع کردم. اگر دورش باز افراد هیجان ایجاد نکنن، میگم بیا دور هم جمع شیم یاد اون خاطرات، خاطراتی که خودش چیزی نیست. کی ما توانستیم در نظام آموزشی یه برنامه‌ای بریزیم که فرزندان ما از خواندن نماز لذت ببرن؟ نماز لذت نداره؟ خب لذت داره، امام علیه السلام میفرماین، ولی من لذت نمیبرم. عجیبه، خدا که دستوراتی که دادن چیزایی نیست که برای من مکروه باشه. ببینید ایمان که شرط نجات است، فرمود قرآن کریم که حبب الیکم ایمان، دوست داشتنی کرد براتون، دوستش دارین. و کفر و فسوق و عصیان که خیلی ها مبتلا هستن، خدای متعال فرمود کره الیکم کفر و فسوق و عصیان، طبعت متنفره. تاریخ گزارش میکنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام و منافقان چقدر از هم بیزاری میجستند و به هم ناسزا میگفتن و چه بسیار ترورهایی که بین خودشون انجام شده. حالا اهل بیت و شیعیان که هیچی، چه دعوا سر حکومت بوده باشه، حالا چه قسمتهایی دیگه. و قرآن کریم اینم میگه، میگه روز قیامت اینا میان، اینها از اونها تبری میجوین، اینا از اونها تبری میجوین و هر دو به هم لعنت اختها، فوش میدن به هم، لعن میکنن هم دیگر، تقبیح میکنن هم. خب اینا اگه قرار باشه واقعا دوستیشون درست باشه، خب روز قیامت هم میماند، خدای متعال اینو فرموده. یعنی اینجا ما اگر به چیزی دل بسته باشیم، اونجا هم با او هستیم. المرء من احب حشر الله حشره الله معه، خدا با او محشورش میکنه. ولو کان حجرن، اینا دوست داشتن نیست. تحسبهم جمیعا، فکر میکنی اینا یه پارچن. و قلوبهم شتا، شتا میدونید یعنی چی؟ یعنی قلوبشون، دلهاشون از هم پاره پاره است، جداست، قلبشون هم متمایل نیست. هارون برنامه میزه، مأمون برنامه میزه برادرشو بکشه، اون بچهشو میکشه، روشو زیاد میکنه، اون رفیق دیرینهشو میکشه. اینا خیلی تو تاریخ ما زیاد داریم. خدمتتون عرض کردم معاویه عایشه رو ترور میکنه، ابوبکر رو ترور میکنه. اینا همین است که تو تاریخ خودشون کردن دیگه. پس عنایت بفرمایید، در ادراکات غیر حسی هم در درون ما خدای متعال یه میزانی گذاشته، یه چیزی گذاشته، طبع ما به او کشیده میشه. هر آنچه که از سوی خدای متعال، هر آنچه که از سوی خدای متعال آمده است، حسن است، زیباست، نیکوست. ما اصابک من حسنتن فمن الله. اگر سیئه دیدی، بدی دیدی، فمن نفسک، خودت درستش کردی. خدا اون چه که خلق میکنه زیباست، اون چه که خلق میکنه مطبوع است. دقت بفرمایید، خوب عنایت کنید. ما از بیرون نگاه میکنیم، یاران سید و شهدا علیه السلام در صحنه جنگ، لشکر در مقابلشون میجنگن، زخم برمیدارن، میرن دوباره برمیگردن، ولی بعضی از خودشون میپرسین چی میگن؟ میگن اهلا من الاصل. دروغ نمیگن، دروغ نمیگن، دوست میدارن، کرهن نمیرن به جنگن. نه، اصلا اینطوری نیست. کسایی که 40 میرن برای مثلا پیاده روی خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، کرهن میرن. وقتی بهشون میگن نمیخواد بیای، نمیذاریم بیای، میگه خب ما که میخواستیم بریم، نذاشتن، اقلا ثوابشو مینویسن. نه، میشینه گریه میکنه. آخه برای چی گریه میکنیم؟ اگه بیکاری 2 روز 3 روز هی رابری پاد ورم کنه، آخه چرا این کارو میخوای بکنی؟ خب یه موقع با ماشین برو دیگه. آقا یه نفر داره اشتباه میکنه، یه نفر قاطی کرده، 2 نفر قاطی کردن، آخه 30-40 میلیون که نمیشه همه تبایع منحرف باشه. اونم چیزی که دقت کنید نه توش تبلیغه، نه به کسی چیزی میدن، بلکه منع میکنن، تهدیدم میکنن، خبری هم نیست. حالا یه وقت یکی بیاد بگه آقا این بینم یه کسی رو هوا هوس رفته، بابا ول کنید، آخه یه نمونه که نمیاد حکم کلی رو به هم بزنه. آنچه که خدای متعال مرحمت فرموده، تمام اونها مطبوع انسان است. شما تاریخ رو بخونید، افراد به طور طبیعی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میل داشتن، رغبت داشتن، میل داشتن، رغبت داشتن. امیر المؤمنین علیه السلام کسی بود که دلها به سوی او میل میکرد. بزنین آیهشو بخونم. حضرت ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، خدایا اجعل افئدت الناس تهوی الیهم، نه الیهما. بعد روایت فرمود مراد اهل بیت علیهم السلام هم. و خدا یه کاری کرد که دل افراد برای اهل بیت پر بکشه. چرا؟ من نمیخوام فلسفه یا حکمت کار خدا رو میگم، نه نه، میخوام بگم برای آسان شدن راه هدایت، دیگه خدا چی کار کنه؟ برای این که من بفهمم که آب زلال و گوارا این برای من مفیده، در آتش من این منو چاره میکنه. خب بعد وقتی من تشنه شدم میلم به اون سو بره دیگه. ای خدایش میلی در من نمیذاشت، نه بو میفهمیدم نه مزه. خب آب لجن هم میخوردم، آب کثیف هم میخوردم، آب نجس هم میخوردم، درسته؟ ولی در من یک سنسوری گذاشته، حسگری گذاشته، طب من متنفر از اون چیزی که کثیفه. و تو خلقتم خدا اینجوری قرار داده. ببینید غذایی که خراب میشه چرا بوی گند میده؟ چرا شکلش بد میشه؟ برای اینکه نخوری دیگه. یعنی اینقدر ادراکات به تو کمک میکنن، اینقدر کمک میکنن، باز من زیر بار نمیرم. خیلی انسان موجود عجیبیه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید تو کربلا سید الشهدا علیه السلام یه موقعی که دیگه لشکر هیچ حرفی رو گوش نمیکنن بهشون میگن ببین خودتون باشید، خودتون باشید، خدا وکیلی این کارا رو نمیکنید، خدا وکیلی نمیان بکشید، خدا وکیلی سر نمیبارید، خودتون باشید این کارو نمیکنید. خدا که عوضی خلق نکرده که، خدا که کج و کله خلق نکرده که. بله یه نفر ممکنه حالا به هر علت مثلا بیرونی، جنگی بوده، تهدیدی بوده، ترسی بوده، هر چیزی، مثلا ناقص الخلقه باشه، چون به خدا که ربطی نداره. البته ما سوالش از خدا میکنیم معمولا، ولی این همینه دیگه، ادراکاتش ضعیفتره، بعضی از ادراکاتو نداره، اینه دیگه، یا حالا کوره یا کره یا هرچی. ولی وقتی داره این ادراکاتو داره. گوش ما اون سخنی که، اون جملاتی که، اون تون صدایی که منو نصیحت میکنه، آرام میکنه، اینو تشخیص میدم. اما وقتی تو گوش من پر کردن از موسیقی و هیجان و داد و فریاد و اینا، خب طبیعت من عوض میکنن دیگه. یه موقع یه موسیقی آمده بود، مثلا یادم نیست 20-30 سال پیش، موسیقای خشن، اصلا نه نوازندگی توش بود، مثلا تق و توق فلان اینا. خب یه دقیقه مثلا میرفتن طرف اون، خب اول کسی میل نمیکنه دیگه، اینقدر تبلیغ کنن. یا مثلا اشعار اگه میخوندن، اشعاری بود که خود متن شعر برای طرف یه معنایی داشت، حالا چرت و پرت و هم ردیف میکنن کلمات بی ربط، بعد خودش شده یه مد. ببین طبیعت عوض میشه، یعنی این اصلا طرف نمیفهمه چی شد. اصلا بحث این نیست که موسیقی حلاله یا حرامه ها، بس اینکه تو همین جام ببینید به طبیعت، به اون حالا فطرت که نمیشه گفت، به اون طبع آدمیزاد بر سر او چه میآید. دقت فرمودی؟ البته توجه بفرمایید، کار شیطان همینه که اون مرزی که آدم لذت میبره، تو اون مرز میاد چیز دیگر جایگزین میکنه. توجه فرمودید؟ میاد یه چیزی رو برای من خوشمزه قرار میده، میاد یه کاری میکنه که من حس کنم این چقدر خوشمزه است، چقدر این مثلا مفیده، چقدر این صدا خوبه. یعنی موسیقی اینجوری وارد میشه دیگه، چون موسیقی اولین کسی که موسیقی رو نواخت میدانید شیطان بود دیگه، میاد تو مسیر لذت من. اتفاقا همینه دیگه، یعنی این کسی که خدای نکرده حرام میخوره، نجس میخوره، اگه قرار بود حرام یا نجس تلخ میبود که جایی یه کسی بود خدا رحمتش کنه، یه روستایی بود، خیلی تمیز زندگی کرده بود، خیلی هم تمیز بود، خدا بهش لطف کرده بود، بعد یه جایی بهش میوه تعارف کردن، مثلا عوض کرد خیار رو، بعد گفتن چطور اینو نخوردین، بعد گفت این تلخ بود، طرف گفت تلخ نیست این، گفت نه یه مشکلی داره تلخ شده، یعنی ذائقه اونم تشخیص میداد. خب به سلامت زندگی کرده دیگه. این که من رغبتم به این باشه نامحرم و نگاه کنم، خودم دارم خودم اونجوری تربیت میکنم. ابتدا من به شما بگم، شما دوست داری ناموستونو کسی ببینه؟ یزید اونجایی که زنش آمد تو مجلس اسارت، گفت یه چیزی بندازن روش که دیده نشه. یزید تو دیگه کی هستی؟ دوست نداری ناموستو کسی ببینه؟ خب دیگرانم دوست ندارم. چرا تلاش میکنی نگاه به نامحرم و برای خودت خوب جلوه بدی؟ دل دزدی و خوردن مال مردم و اینا خنده داره؟ نه، خنده که نداره. ولی وقتی خوردی، روبودی، بردی، بعد با رفقا نشستی گفتین، خندیدین، بعد یه اسمای جدید روش گذاشتین، سر کارش گذاشتین، پیچوندیمش. ببین با پیچوندیم عوض نمیشه قیامت. خدا نمیگه من این لفظو چیکارش کنم، چجوری عقوبت کنم؟ نه دیگه، خب همین دزدی است دیگه. این همون بازی که تو دنیا هم هست دیگه. به اسم این که تو تروریستی، ما میخوام امنیت ایجاد کنیم تو منطقه، میاد خودتو رو میکشه. به هر حال عرض به خدمتتون، پس انشاءالله ما به یک مطلبی متذکر شدیم که اگه من مخلوق خدام، اگه خدا منو خلق کرده خیلی تمیز خلق کرده، ولی من خودم آلوده کردم، و اگر سعی کنم از اون چیزای فریبندهی که شیطان و شیاطین انس و جن پیش پای من میذارن که من فریب بخورم و اون لذت بردن رو ببرم اون ور خط قرمز و طبیعت هم عوض کنم، انشاءالله مراقبت میکنم. و البته خدای متعال غفارن، میبخشن. خدا وقتی میبخشه آدم هم عوض میشه، یعنی کم کم گل آدم عوض میشه. البته ما وقتی زیارت میریم به حضرت عرضه میداریم که خلاصه موالات شما، محبت شما طیباً لخلقنا و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا. زیارت این کارو میکنه با ما، به اصطلاح ما رو تنظیم میکنه بر اون فطرت، بر اون سلامت، به لحاظ اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، میل، رغبت، همه اینا. و نوع افرادی که زیارت مشرف میشن یا مجالس از سید و شهدا رسان وارد میشن، نوعشون تو مجالس تصمیم میگیرن به خوب شدن، تصمیم میگیرن به ترک کردن یه زشتی که همون موقع تو ذهنشه. توجه فرمودین؟ چون اینجا محل تطهیر است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فعل مضارع، اهل بیت معصومند، نیاز به تطهیر ندارند. این یعنی این که این خانه مطهر است، یعنی تو ملحق میشی اینجا، اینجا وارد میشی، ناپاکیه، تو باید پاک شود. اینات فرمودین؟ گفتم خدمتونه که دوستان ما میگفت، یک از استادش که نمیتونم تو این بحثای انرژی درمان و اینا بود، میگفتش که این وره، این جایی که ذریح امام رضا هست وقتی میخوان وارد شن تو محبت، میگفت این ورش خیلی آلودگی زیاده، داخل همه آلودگی هم بمیره. ما زارها مکروبون الا نفس الله کربه ولا طالب حاجت الا وقد الله حاجته. گناهکار باشه، مهموم باشه، مغموم باشه، خدا پاک میکنه، رفع هم مقام میکنه. اینا چیزهاییست که خدا قرار داده. به هر حال بدن شکفتیش اینه دیگه، دیدین بیمار میشه، بعد یه مدت دوباره خودشو به وضع تعادل برمیگردونه. دیدین طبیعت هم همینه. نترسید، نگران نباشید، استغفار کنیم، پناه ببریم، تو این مجالس بیام، اینا خودش ما رو تطهیر میکنه و به اون تنظیم اولیه برمیگردیم انشاءالله. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ستدفن و بضعت منی به ارض خراسان. یا رسول الله بر چی فرمودین اینو؟ ببخشید یا رسول الله، خب اینا آدرس که خیلی ضروری نبود بدین، بالاخره بعدن امام رضا علیه السلام شهید میشدن، بالاخره یه جای دفن میکردن، معلوم میشد دیگه. برای چی اینو فرمودین؟ برای چی فرمودین اونجا میشود محل رفت آمد و آمد و شد و زیارت دوستان ما؟ چرا اینو فرمودین؟ عرض کنم که اینو عنایت بفرمایید، ما در خلقتی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده، یه جسمی اینجا هست که نشسته. این جسمی که اینجا نشسته است باید روح داشته باشه تا بتونه حرف بزنه، دستاشو تکون بده، از اینجا بلند شه بره به اینجا بیاد، نگاه کنه، حرف بشنوه. یه روح لازمه. اگه روح از این بدن ببرن، این جسمه مثل مشک پوسیده، مثل مشک بدون آب میفته زمین. حالا این روح چیه، اسمش چیه، اقسامش چیه، کاری نداریم، روحه دیگه. دیگه همه روح و جسمو که بلدیم که. اگه روح نباشه این جسم همون جسمه ها، یعنی هیچیش عوض نشده، بله جریان خون قطع میشه، اعصاب مثلا کار نمیکنه، چه جسمیه. ولی چی شد؟ این که تا 5 دقیقه پیش حرف میزد که میگن روح بدنش مفارقت کرد. و بعد برای این که ما ببینیم این رو فرمودن النوم اخو الموت، آدم خوابو ببین، روحش رفته ولی ازش کنده نشده، به استرام آنتن میده هنوز، وصله، یه رشتهی وصله هنوز، درست شد؟ خب من از خدمتتون سوال کنم، روح من که در واقع حقیقت من اون روح دیگه، منان به واسطه اون روح دارم این جملات رو ادا میکنم، این کلماتو میگم، اون روح من شعورش رو از کجا آورده؟ شعور و فهم و عقل و اینا رو از کجا آورده؟ فرمودن از اون نور ولایت که به اون مرحمت شده، از اون نور عقلی که به اون مرحمت شده، درست شد؟ پس بلا تشبیه، بلا تشبیه، من مجبورم یه تصویری نشون بدم ولی واقعیتش این نیست. شما فرض کنید این جسم منه، روحی داخل این جسمه و این جسمو زنده میکنه، فعال میکنه، یه نوری داخل اون روحه که اون روحو باشعور میکنه، درسته؟ که اگه اون نورو بگیرن من میشم انسان فعال بیشعور، حرکت میکنم، حرف میزنم، مثل آدمی که شراب خورده، اونم داره حرف میزنه، اونم میره میاد، همه کارا رو میکنه، نه ولی بیشعوره، بیعقله. اون نور عقل و اون شعور نور ولایته که امروز ما به نور امام زمان علیه السلام است که شعورمندیم، درسته؟ یا ابا خالد والله لنور الامام، ابا خالد به خدا قسم نور امام در شیعان ما روشنتر است از خورشید تابان در میانه روز. شما هر چی شعور و فهم دارید از نور امام زمان علیه السلام، البته به سلسله مراتب به ما رسیده، دقت میکنید؟ یعنی یه نوره، فرض کنید شمعی، یه شمع روشن کرده، او شمع بعدی، شمع بعدیش، ما حالا کدوم در چه رتبه هستیم مهم نیست، ولی مهم اینه که بالاخره اونم همون نوره، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، این همون نوره. الله نور السماوات والارض، اما مثل و نورهی کمشکات. بعد دو تا آیه بعد فرمود این مثل و نورهی رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، درست شد؟ خب پس خیلی فشرده، خیلی اجمال، خیلی اجمال و فشرده، جسم من اینجا نشسته است، روحی این جسم را زنده و فعال کرده است، منتها این روح هنوز شعور نداره، نور عقلی به او مرحمت کردن، نور ولایتی به او مرحمت کردن که با او میبیند و شعورمندانه عمل میکند، درست شد؟ و من موقعی مکلف یا خدای نکرده معاقبم که به من بگن چرا این کارو کردی، یعنی معلومه من شعور داشتم، از من میپرسن دیگه، شعور نداشته باشن که نمیپرسن. عرض کنم که ما در زیارت عرضه میداریم ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد، آثارکم فی الاثار، قبورکم فی القبور، اینا رو عرضه میداریم تو زیارت. توضیحی که راجع به این عبارت از اینه، ما خیلی روایت داریم، اینو دقت کنید، روح ما از جسم اهل بیت خلق شده است، من فاضل تینتنا، این عبارت رو دارم عرض میکنم و تو روایته، روح شیعیان از جنس جسم اهل بیت، درست شد؟ نوری که به ما مرحمت کردن از روح اهل بیت، نوری که اهل بیت علیهم السلام دارن اصلا یه جایی که ما نمیفهمیم، نمیدونیم چیه، اجمالاً بدانید که این نسبتی با حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها داره، اونا مؤیدن به روح القدس، این روح هیچ که نداره، درست شو؟ جسم من، روح من جنسش از جسم امامه، درست شو؟ خب حالا اگه روح من پر میکشه برای جسم امام چه طبیعیه؟ چون جنس امام، درست شد؟ خب حالا بیان مرتبه جسم و جسم امام رو دقت کنید، جسم امام رو ببرید در یک خاکی قرار بدید، ستدفن و بزعتون منی به عرض خراسان، درسته؟ حضرت فرمودن تو بال ارزن تزمنت جسد کش شریف، خوش به حال اون زمان زمینی که جسد تو رو در آغوش گرفت. خدا رحمت کنه، یکی از علمایی که خدا به او بسیار بسیار مرحمت کرده بود و در تاریخ بی نظیر بود، یه بار از ایشون سوال کردن که آقا این مقامایی که تو رایه کربلا و عتبات هست، مقام رأس الحسین چیه، اینها اینا راست دروغه چیه؟ ایشون یه دفعه خیلی براشفته شد، نه عصبانی ها، گریش گرفت شدید، گفت این رأس مطهر رو که می بردن هر منزلگاهی که میخواستن استراحت کنن، هر جا که رأس مطهر رو میذاشتن بر میداشتن، یه تک از این سر بریده و یه قطعه خون اونجا میچسبید، اونجا شده مقام رأس الحسین علیه السلام. وقت بریم ببینید از این مقام رأس الحسین چه حاجاتی میگیرن، درسته؟ جسم امام دنیایی نیست، جسم امام از جنس جسم ما نیست. خب این جسم اگر در یک زمینی قرار بگیرد، دقت کنید، اگر این جسم که مثل روح ماست در یک زمینی قرار بگیرد، رتبش میشه رتبه جسم ما اون زمین. دقت فرمودین؟ ببینید روح ما از جنس اهل بیته، روح ما اومده تو این جسم، این جسم شده اینجوری، درسته؟ جسم اهل بیت که جنسش جنس روح ماست در زمینی قرار بگیرد، اون زمین میشه هم رتبه جسم ما. تازه نمیشه هم رتبه جسم ما، من دارم به لحاظ خلقتی میگم، درسته؟ حال متوجه میشی چرا تو دست میکشی به دیوار زری حالت عوض میشه؟ حالا متوجه میشی چرا اونجا میشینی اصلا منقلبی؟ این که میگم به ادراکاتتون احترام بذارید، توجه کنید، برای این دارم میگم. یعنی گویی از این اتصال این جسم با اون دیوار، با اون زمین، از این اتصال روح تو اصلا یه شکل دیگری پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. اینایی که میان میبافن که آقا یعنی چی شما ذریح و دست میکشی، دیوار رو دست میکشی، اینا باید انشاءالله فرصتی پیدا کنن، مطالعی پیدا کنن، شعوری پیدا کنن. چون بزرگواران اگر کسی چیزی رو نفهمید که نباید انکار کنه، که خدا وکیلی اگه فرصت باشه بالا سر رفته باشی داری زیارت میکنی، دلت نمیخواد صورتتو بذاری رو دیوار؟ دلت نمیخواد؟ چرا دلت میخواد؟ خب چرا حیا میکنی؟ چرا نمیگی لذت بخشه؟ چرا نمیگی آدم یه احساس خوبی داره؟ آقای محب الاسلام تو کتاب این کرامات رضوی داستانی مینویسه، قدیم کسی میرفت زیارت، خب خیلی مورد احترام بود، هم رفتنش هم برگشتنش، افراد میامدن دیدنش، اسما رو اونجا همه رو مینویسه، همش مستنده. میگه خواست بره مشهد، خب مثلا محالی و مثلا اینا اومدن فرض کنید بدرقش بکنن، مثلا هر کی یه چیزی بگه، خلاصه میگفتش که در همسایگی ما تو محلی کوری هم بود، آمد به من گفتش که آقا میره اونجا از تربت زری برای من بیار، من به چشمم بمانم شفا پیدا کنه. تربت امام رضا شفا میده، خوردنش رو امر نکردن، توجه کنید، اون تربتی که خوردنش امر شده و اجازه داده شد، تربت سیدالشهدا علیه السلام. بعد میگه من رفتم زیارت و برگشتم و همه اومدن خلاصه زیارت قبولی بگن، بعد همه نشسته بودن مهمونا و اینا، همه رفتن، بعد وقتی که همه رفتن این کوره اومد گفتش که فلانی راستی اون چیزی که ما گفتیم، حاجتی که ما داشتیم، اون انجام شد. گفت چی بود؟ یادش رفته بود، گفته بودم یه ریز از تربت حرم امام رضا بیار، غبار زریه امام رضا بیار، من به چشمم بمالم شفا پیدا کنم. میگه برگشت گفت پیش خوش، گفت ای داد بی داد، یه خودم رو پس این چی گفته بود. میگه همچی که داشت میرفت که از خانه خارج، چی گفتم؟ آره آره، رفتم از باغچه یه ریز خاک برداشتم اینجوری ریختم رو دستش، گفتم اینه، ریختم دستش، گریهش گرفت، خاک و گذاشت رو چشمش، خاک باغچه رو، چشمش بینا شد. بعضی ها که انکار میکنن اینها رو چی میدن بهشون؟ کسی جایزه میده؟ از چی ناراحتن انکار میکنن؟ ببخشید چون همه چی دنیا رو بلدین که تو صف وایسادین انکار بکنین. میگه آقا من نمیدونم، قبولم ندارم، زیارتم نمیرم. خب نرو. یکی از مدعای معروف تهران اینو نقل میکرد دیگه، میگفتش که من وایستاده بودم کنار اونجا که خدام یه دری هست پایین این مناری که میره بالا، چون پله میکنه میره بالا. میگه که من وایستاده اونجا با رفیقم حرف میزدم، یه دهاتی اومد گفتش که آقا این دار و شفای امام رضا کجاست؟ میگن شفا میدن. میگه ما آمدیم سر کارش بذاریم، گفتیم اینجاست، این در رو نشون دادیم. این پیر مردم رفت این در رو وا کرد و رفت تو. ما خندیدیم گفتیم بابا این بدبخت الان میره همینجوری پله ها رو برو بیچاره میشه، پا و زانو همه چیش داغونه، نمیتونه بره. پشیمون شدیم. بعد تو همین هیس و بیس بودیم چیکار کنیم، صداش بزنیم اینا. بعد دیدیم برگشت، گفتیم چی شد؟ گفت خدا خیرتون بده، الحمدلله درست شد. گفت چی شد؟ گفت من دو سه تا پله اومدم برم بالا، از اون بالا امام رضا صدا کرد نیا من دارم میام، تو نیا بالا. گوه هدر دست کشید، پام خوب شد. ببینید اینا که این چیزایی که تو حرم امام رضا اتفاق میفته که از صد تا ده تاش هم که نقل نمیشه، یه دونش هم که نقل نمیشه، تازه نقل میشه دست من و شما که نمیرسه. بزرگواران، بعض تکه‌ای از پیغمبر است، دقت بفرمایید، این توضیح داره، این در مشهده، خاک مشهد به واسطه وجود این قطعه اونجا برکت پیدا میکنه. هر کس اونجا قدم میذاره جسمشو به اونجا میکشونه، خیر و برکت میبینه، جسمش، روحش، همه چیش عوض میشه. اینه که انقدر به زیارت توصیه میکنن. و جالبه بسیاری از مردم عوام که زیارت میرن روات زیارت رو بلد نیستن. ازش موسی برای چی میای اینجا؟ میگه نمیدونم برای چی میام. توضیح نداره بده. میگه چرا اینجا نشستی؟ میگه نمیدونم، نشستم دیگه، اینجا حالم خوبه. اینو میگه یه ادراک طبیعی. اینو خدا قرار داده تو عالم، دقت فرمودین، این اون چیزیست که تو خلقت قرار داده. باز این روایت رو خدمتتون گفتم، میگه آمد پیش حضرت، گفت آقا من نمیدونم عاقبتم چی میشه، ایمان دارم ندارم، وضعم چیه، بهش میرم یا نمیرم. حضرت گفتن که این جمعیت مسلمان ها رو میبینی اونجا ایستاده بودن؟ بعد گفتن آره. گفت برو بین اینها لای این صفوف برو ببین دلت به کی میل میکنه. میگن عربی که آمده بود لای این صفوف مسلمان رفت، آمد پیش رسول خدا، گفت دلم به او میل میکنه، اشاره کرد به امیرالمؤمنین، دلم به او میل میکنه. حضرت گفتن برو که اهل نجاتی. بزرگواران، امام زمان علیه السلام بیان انقدر دردسر نداره، هر کس او رو ببینه عاشقش میشه، دردسر نداره. اشرقت الارض و به نور ربها، توضیح لازم نیست کسی بده. بابا گل تو، فطرت تو اصلا کشیده میشه به اون سو، اون نوری که در وجود توست و امانت الهی است که باید امانت داری بکنی. این از همون جنسه، جنس همون روحه. مگر نفرمود یاران امام زمان علیه السلام مثل پرندگانی که به لانه‌شون میان، دیدین پرواز میکنن میان. این همون میل و اشتیاقی است که خدا قرار داده. عرضم تمام. انشاءالله آقای باقرزاده به فیض میرسونن. ولی این جمله رو هم بگیم، معمولا دیدین در واقع روز آخر مجلس گفتش که یه قطعه دیگری هم از رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست که بزعتون منی فاطمه تو بزعتون منی. خب هیچ وقت روا نیست که بزعه پیامبر رو کسی لگد مال بکنه، کسی پشت در قرارش بده، کسی به روسیلی بزنه، کسی به او تازیانه بزنه. این بزعه رسول خداست که همه می دانند. و همه این مصیبت ها از همون روز آغاز می شود که ام الائمه قرار مصیبتی رو تحمل بکنه و او به امیر المؤمنین علیه السلام شکایتی نکنه، هیچی نگه، چون همون مظلومیت امیر المؤمنین ببخشید یا امیر المؤمنین براشون بس، براشون بس. لذا حضرت صدیقه بعد اون واقعه به اصطلاح ما یک کمی از امیر المؤمنین رو میگرفتن، شاید یک کمی در کار خانه احتیاط میکردن که خیلی معلوم نشه جسمشون چه دیده. و امیر المؤمنین علیه السلام موقعی که دارن غسل میدن این بدن شریف رو، یه دفعه مکس میکنن، سر به دیوار میذارن و چیزی رو برخورد میکنند که اگر اون رو حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها شکایت کرده بود، دیگه عالم گونه دیگری بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ينغلبون.